Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Nicat, Bakş-ı Mentiq, Sefi 152, Satr-ı Nuhu. Faslun fi i'anetil kısmeti fi tehdid. Vel kısmetu izen mu'inetun fil had, iza kanet bizzatiyat. Qablen بیان کردیم که با قسمت نمی شود حد را به دست آورد. بعد بیان کردیم که برای به دست آوردن حد ما باید تمام ذاتیات شیء را در واقع پیدا بکنیم برای به دست آوردن حد تامش، و برای این کار لازمه که مراجعه کنیم به اشخاص و ذوات اون محدود، اشخاصی که در تحت اون محدود هستن، ذواتی که در تحت اون محدود هستن. بعد که مراجعه کردیم به اونها، باید ببینیم که اینها تحت کدام یکی از اون اجناس عالی قرار میگیرند. وقتی اون رو پیدا کردیم، بعد باید ببینیم که چه محمولات ذاتی بر این اشخاص بار میشه و حمل میشه، که علاوه بر اینکه بر این اشخاص حمل میشه، در داخل اون جنس عالی یا جنس قریب اون اشخاص وجود داشته باشه. بعد گفتیم که میایم این ذاتیات رو کنار هم دیگه قرار میدیم، البته از عام به سمت اخص میایم، بعد مواظب هم باید باشیم تکرار صورت نگیره. وقتی رسیدیم به یک مجموعه ای که این مجموعه رو وقتی حساب میکنیم دو تا خصوصیت داشته باشن، حد به دست میاد. یکی این که از حیث نسبت این مجموعه و قولی که حاصل شده مساوی با محدود باشه، یعنی هر چه محدود بر آن صدق میکنه این قولی هم که حاصل شده بر اون صدق بکنه، و بر هر چه که این قول صدق میکنه اون محدود هم صدق بکنه، که یعنی نسبتشون تساوی باشه. و جهت دیگری که باید درش رعایت بشود این که از حیث معنا نیز میان محدود، یعنی ذاتیات محدود، با اون چه که در این حد اومده در واقع مساوات بوده باشد، یعنی معنای داخل این قول با ذاتیات محدود یکی باشه. این کاری که گفتیم انجام بدیم، حد شی به دست میاد. حالا میفرمایند ما گفتیم که از قسمت نمیشود تعریف را به دست آورد، ولی از قسمت میشود در تعریف کمک گرفت، در صورتی که قسمت ما به ذاتیات باشه. یعنی در واقع ما بیایم مقسم شی را ذاتیات قرار بدیم، بعد بیاییم از اونجا، حالا از هر جا شروع کردیم ذاتی اون محدود را، شروع کنیم به تقسیم کردن به این صورت که بگیم این ذاتی فی حد ذاته چه اقسامی داره. یعنی چی فی حد ذاته؟ یعنی من حیث ذاتش، کار به عوارضش نداریم که چه اقسامی داره، ذاتش چه اقسامی داره. بعد وقتی اومدیم ذاتش را لحاظ کردیم، اگر همینطور تقسیم کنیم بیاییم جلو و تقسیم را تا آخر ادامه بدیم، که این تقسیم برسه به جایی که ما وقتی که میخواییم دیگه تقسیم بکنیم، یا باید تقسیم به عوارض کنیم، مثل این که مثلا برسیم به انسان، حالا از بالا شروع بکنیم، که اگر از اینجا به بعد بخواییم تقسیم بکنیم یا به عوارض میرسیم، یعنی مثلا فرض میکنید که میرسیم به انسان عالم و جاهل، علم و جهل عوارضه، یا به اشخاص میرسیم که بخواییم تقسیم بکنیم، مثلا به زید و عمرو و تقی و نقی میرسیم. تقسیم رو اگر تا اینجا ادامه بدیم، بعد ذاتیاتی رو که کنار همدیگه قرار گرفته ملاحظه بکنیم، میبینیم حد اون شیء که مثلا انسان باشه به دست. پس قسمت در صورتی محقق می شود که ما این مسائلی را که گفتیم درش رعایت بکنیم. اول از همه قسمتمون باید قسمت به ذاتیات بوده باشد و از سمت اعم به سمت اخص حرکت بکنیم. پس اولا قسمت ما با در مهدی ذاتیات باشه، ثانیا از سمت اهم به سمت اخص حرکت بکنیم، ثالثا قسمت رو این وسط نباید رها بکنیم، باید برسونیم همونطور خدمت رو عرض کردم به جایی که وقتی به اونجا منتهی شد بعد از اون اگر قسمت رو خواهیم بکنیم یا قسمت به عرضیات یا قسمت به اشخاص. مثلا فرض کنیم ما وقتی نگاه کردیم دیدیم که ما زید و عمرو رو تغییر رو داریم که اینا انسان هم. بعد خواستیم انسان رو تعریف بکنیم، همونطور قبلا گفتیم نگاه میکنیم به این زید و تغییر و نقی و امثال اینها ببینیم که اینا تحت کدام یکی از اون اجناس عالیه هست، یعنی خودشون ذاتشون تحت کدامی که در اجناس عالی است نه عوارضشون. ببینیم تحت جوهر هستن، ان شاءالله بعدا اجناس عالیه رو بخونیم ببینیم که جوهر موجودی است که قائم به ذاته، حلول در اشیاء دیگه نداره. خب زید و عمرو اینطور هم دیگه قائم به ذاتن، محل نداره که بخوان در محل خودشون حلول کنن، مثل سفیدی و اینها نیست، پس تحت جوهر قرار میگیره. حالا از اینجا به بعد میایم تقسیم میکنیم جوهر را. مثلا فرض بکنید که میگیم که جوهر یعنی به عبارت دیگه تقسیم رو همونطور که گفتیم باید به ذاتیات انجام بدیم. اقسام که میتونه داشته باشه اون اقسام ذاتشون جوهر بوده باشه، به این معنا اقسامی که میتونه داشته باشه اون اقسام ذاتشون جوهر بوده باشه دو قسمه، یکی جوهر مجرد، یکی جوهر جسمانی است. حالا یا اینطور بگید یا بگید یکی جوهری است که ذو ابعاد ثلاث علی زوایا القایمه نیست، یکی جوهری است که ذو ابعاد ثلاث علی زوایا القایمه است. یعنی یکی جوهری است که دارای بعد و بعدش هم ابعاد ثلاث است که علی زوایا القایمه است، یکی این چنین نیست. اون اولی رو میگیم جس، دوباره میگیم چی؟ جوهر مجرد، جوهر مجرد. خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم زید جسمانیه دیگه، لذا در همون سمت جوهر جسمانی تقسیم ادامه میدیم دیگه، جوهر مجرد کاش نداریم. میگیم این جوهری که مجرد هست، این جوهری که جسمانی هست و جسم هست، این رو وقتی نگاه بکنیم اون چیزهایی که ذاتشون جسمانی هست دو قسمن، بعضی ها زونفسن بعضی ها زونفس نیستن. بعضی ها میبینیم مثل حجر و تراب و ما و امثال این ها هستن که فقط صورت نوعیه دارن اما نفس دیگه ندارن، اما بعضی ها رو میبینیم نفس هستن، دارای نفس هستن. و البته وقتی نگاه بکنیم میبینیم که اونی هم که دارای نفس هست دوباره یه جور نیست. خب حالا باید ببینیم اونهایی که دارای نفس هستن و نفس داشتن جز ذاتشون هست، اینها در واقع چند قسم میشن، تقسیم میشن. تو میبینی که زید هم ذو نفس داره دیگه، میبینی با تقسیمات اون بخش ادامه بدیم دیگه، تو غیر ذو نفس ادامه نمیدیم. نگاه میکنیم میبینیم که اینایی که ذو نفس هستن و دارای نفس هستن، بعضی هاشون ذو نفسی هستن که حرکت دارن، حرکت بل اراده دارن، حس دارن. بعضی ها نه، حس ندارن یا حرکت بل اراده، حرکت شاید داشته باشن، حرکت بل اراده ندارن، حرکت قصدی دارن. خب درخت هم بالاخره شاید حرکت بکنه اما حرکت بل اراده نه. پس میگه ذو نفس ها رو دو قسم میکنیم، یکی اونی که حساس است و متحرک بل اراده است، یکی اونی که حساس و متحرک بل اراده نیست. خب بعد از اینکه دو قسمش کردیم، باز نگاه میکنیم ببینیم این زید و عمرو تغییرات تو این دو قسم جزو کدوم قسم قرار میگیرن. جزو قسم میگیرن قرار میگیرن که حساس است و متحرک ذو اراده است، متحرک بل اراده است. این رو اسمش میذاریم حیوان. خب پس میبینیم تفسیر رو با تو حیوان ادامه بدیم. بعد میایم سراغ حیوان، ببینیم اونهایی که حیوانیت جزء ذاتشونه، حیوانیت جزء ذاتشون هست، اونا چیا هستن. خب اینجا وقتی نگاه میکنیم اینو اقسام بسیار زیاد میشه. زید و تقی و نقی هم حیوانیت جزء ذاتشونه، یعنی هم حساس هستن، متحرک بل اراده هستن. بغل هم حیوانیت جزء ذاتشه، حمار هم همینطور، غراب هم همینطور. تمام این حیوانات، انواع بسیار زیاد حیوانات اینو همین خصوصیت دارن. حالا باید بیایم دوباره سراغ یک خصوصیت ذاتی دیگه که این در زید و عمرو و تقی وجود داره اما در بقیه وجود نداره. به عبارت دیگه میگیم که این حیوان در واقع ذاتی هست برای انواعی. حالا ببینیم برای این انواع چه چیزهایی ذاتی هست که اونها رو از همدیگه جدا بکنیم. به عبارت دیگه این حیوان رو تقسیم بکنیم من حیث یه ذاتیات بعدی، اون ذاتیاتی که میتونه حیوان بگیره و نوع بشه، در واقع ناطقیت، ساحلیت، ناحقیت، ناعقیت و امثال اینا. کدوم یکی از اینها هست در انس در زید و عمرو تقی؟ مثلا این ناطقیت. خب میگیم پس حیوان یا ناطق است یا غیر ناطق. روشن شد؟ حالا اگر از ابتدا که شروع کردیم به تقسیم تا اینجا اومدیم، این ذاتیاتی که پیدا کردیم کنار هم دیگه قرار بدیم، همون حد زید میشه اگر تقسیم تا اینجا ادامه داریم. اگر از اینجا بخوایم تقسیم رو به بعد ادامه بدیم، دیگه یا تقسیم ما منجر به تقسیم به عدديات میشه، مثل که بگیم ناطق، اون چیزی که ناطقیت جزء ذاتش هست، یا عالم است یا جاهل مثلا، یا سفید است یا سیاه، یا به اشخاص میشه بگیم اونی که ناطقیت جزء ذاتشه یا زید است یا عمرو است یا تقی است یا نقی و امثال. ما دیگه نمیتونیم از اینجا به بعد ناطقیت را تقسیم کنیم به دو شیء یا چند شیئی که این دو شیء یا چند شیء یا اشیاء فرق نمی کنه. دو دست از اشیای تو بگیم، دو دست از اشیایی که ناطقیت جز ذاتشون بوده باشه، یه ذاتیاتی هم غیر از ناطقیت داشته باشد که اخص از ناطقیت داشته باشه که در سایه اون تقسیم صورت بگیره، و ناطق ها را دو قسم بکنه، دو نوع در واقع بکنه. میدونی که نداریم بعد از این یا باید به اصناف برسیم یا به اشخاص. مثلا همینجا تقسیم متوقف میکنه، تقسیم در واقع جد به ناطق رسید متناهی میشه. حالا میایم اون ذاتیاتی را که پیدا کردیم کنار هم دیگه قرار میدیم. میگیم زید رو اول نگاه کردیم تحت جوهر قرار گرفت، بعد آمدیم تقسیم کردیم جوهر رو به جسمانی و مجرد، دیدیم زید جسمانیه، میگه جوهر اون جسمانیه. بعد جسم رو دیدیم که نامی و غیر نامی داره، بعد نگاه کردیم دیدیم زید جزء نامی هاست، پس میشه جوهر اون جسم و نامه. بعد دیدیم این جسم نامی که زید بوده باشد، تقسیمش میکنیم یا حساس و متحرک به اراده هست یا نیست. بعد دیدیم که زید جزء اونهاش که حساس و متحرک به اراده است، لذا گفتیم که حساس و متحرک کن بل اراده. اینم اضافه کنیم جوهر و جسم و نام حساس و متحرک کن بل اراده. بعد که این دوتا را تا اینجا آمدیم، آخرین ذاتی را هم اضافه میکنیم که ناطقل بوده باشه. اینا که مجموعا اضافه شد میشه جوهرون جسمون نامن حساسون متحرکون بل اراده ناطقون. این در واقع میشه حد انسانی که ما اون رو با توجه به زید و اینها ملاحظهش کردیم و توانستیم ذاتیاش رو چکار کنیم، ذاتیاتش رو به دست بیاریم. به این صورتشون میفرماید که ما از تقسیم میتونیم برای به دست آوردن حد و تعریف حد تام کمک بگیریم. همونطور خدمت رو عرض کردم، اولا باید تقسیم رو از اعم ذاتیات شروع بکنیم، یعنی سمت اعم به سمت اخص بریم. بعد باید ملاحظه بکنیم که تقسیم ما تقسیم به ذاتیات بوده باشه، تقسیم به عرضیات نبوده باشه. مثلا فرض بکنید ما به حیوان که رسیدیم، حالا ایشون حیوان مثال میزنه بقیه مثال نمیزنه، میگه اینجا دو جور میتونید تقسیم رو شما ادامه بدید بعد از حیوان. بگید خب ما نگاه میکنیم حیوان، میبینیم یه حیوانی داریم ناطق است مثل زید و عمرو تقی و اینا، یک حیوانی ساحل است مثل حاضر فرس و تزالیکت فرس و همینطور حیوان های دیگه. این یه تقسیم، و حیوان به ایستاد بشه تقسیم کرد، درسته نه؟ این تقسیم دیگری هم میتونیم انجام بدیم که باز زید و اینها را که انسان هستن جدا کنه، بقیه هم جدا کنه. بگیم که این حیوانات را که ما نگاه میکنیم بعضی هاشون دوتا پا دارن مثلا انسان ها، زید و عمرو تقی اینا، بعضی هاشون چهار تا پا دارن مثل فرس اینا، بعضی حتی چهار تا پا بیشتر دارن، بعضی اصلا دوتا پا ندارن، هیچی ندارن، مثلا حالتی که خودشون میکشن. بله خب اینا رو ما داریم، بعضی ها اینون اصلا مثلا فرض کنیم هیچ پایی شاید نداشته باشن کلن، یا بله پایی نداشته باشن در آب شنا میکنن مثلا، حالا مثلا فرض بکنید که کرم به امثال اینهای مارهایی که در آب لقد این حالا وجود دارن، چیزایی که داریم میبینیم بر اساس اون حرکتشون، حرکت ارادیشون رو که نگاه بکنیم اینیم که اینا رو دارن. منتها میاییم ببینیم آیا این تقسیم به اعتبار چیه؟ به اعتبار چی در ذات اینها هست؟ یعنی تقسیم به دو پا داشتن، بیشتر از دو پا داشتن، حالا هر چی هست. فرض کردیم دو پا فقط انسانه، خب؟ بیشتر از دو پا رو غیر انسان فرض کردیم. و چون زید اینا رو ببینید دو پا هستن، میگیم حیوان یا زورجلینه یا به قولشون کثیر العرجله، یا اینکه نه، حالا شاید امکان داره مثلا اصلا بلارج در بوده باشه، نه هست دیگه، نه این قسمه یا زورجله اینطور بگید، یا بلارجله اگر زورجل نبود، یا زورجلینه یا کثیر العرجله. خب میتونست اینطور ادامه بدیم، ولی این تقسیم به اعتبار چیزی که تو ذات زید و اینها باشه نیست، به اعتبار چیزی هست که بیرون از ذاتشون، یعنی به اعتبار مشیشون، به اعتبار مشیشون که بیرون از ذاتشون هست، اینها ممکن است که دو پا داشته باشن یا اصلا پا نداشته باشن یا زوارجل بوده باشن. لذا تقسیم را از این حیث انجام نمیدیم، باید از حیثی انجام بدیم که اون حیث تو ذات اونها بوده باشه، مثلا از حیث ناطقیت و عدم ناطقیت، و از حیث ساحلیت و عدم ساحلیت، که ساحلیت ناطقیت اینا جزء ذاتشونه. حالا از کجا شما میگید که زورجلین بودن یا کثیر العرجل بودن این تقسیمی است که به اعتبار مشی است که اون مش بله به اعتبار مشیه؟ از کجا میگید به اعتبار مشیه؟ ایشون میفرماید ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم علت این که شی زول اجل هست یا کسی رول ارجل هست ماشی بودنشه، به حیثی که اگر ماشی نبود استعداد این که این تقسیم براش حاصل بشود که زو رجله این است یا زو ارجله است محقق نمیشود. ما از اینجا که این تقسیم را میبینیم براش محقق میشه، اولا این تقسیم به اعتبار مشی از ثانیان میگیم در واقع به اعتبار مش ما میتونیم این تقسیم را انجام بدیم و مش هم جز ذاتش نیست، بیرون از ذاتش، لذا این تقسیم انجام نمیده چون تقسیم به غیر ذاتیه. با تقسیم به چی باشه؟ به ذاتیات بوده باشه، یعنی چیزی باشه که در ذاتش بوده باشه. دیگه مطلب خاص دیگری هم نداره بخونم. البته این را ایشون در شفا هم آوردن، در برهان شفا صفحه 312 بحث آوردن، این را خیلی مفصل تر از اینجا، ولی تقریبا خلاصش میشه همین مطالبی که اینجا بوده. فصل فی اعانت القسمت فی التحدید، فصل بعدی در این است که قسمت میتواند کمک کند در تعریف. بل قسمت و ایزن معینت فی الحد، قسمت همچنین کمک میکند در حد. اذا کانت به ذاتیات، هرگاه قسمت به ذاتیات بود باشد. ایزن یعنی مثل تلکیب، منتها ما از ترکیب کاملا حد را به دست می آوردیم، حالا اون ذاتیاتی را که می خواهیم تو ترکیب به کار ببریم می تونیم اون ذاتیات را از قسمت، طریق قسمت به دست بیاریم. می گفتیم با در ترکیب از ذاتیات شی استفاده کنیم، پس می تونیم یک کاری که بکنیم این که از خود همون طریق ترکیب با هم توضیحی که دادیم بریم. راه دیگه اینه که اول از طریق قسمت ذاتیات را به دست بیاریم، بعد این ذاتیات رو با همدیگه ترکیب بکنیم به همون صورتی که در بحث ترکیب گفتیم، بدل نه که حد چی بشه حاصل بشه. در بحث ترکیب گفتیم چه جوری ذاتیاتی که به دست آوردیم باید با هم ترکیب کنیم، اولا از طرف بالا به سمت پایین بیاییم، ثانیا باید تمام ذاتیات بوده باشد که در نتیجه مطلب سوم حاصل میشه، با اون عبارت از اینه که وقتی تمام ذاتیات آورده شد این معنایی که از این ترکیب و شی مرکب حاصل میشه مساوی میشود با ذاتیات اون شی محدود، و ثانیا سبب میشود که از حیث نسبت نیز بین این محدود و این قول به تعبیر ایشون یا این حمل یا این مرکبی که حاصل شده مساوات بوده باشه، به طوری که هر کدوم از افرادون تحت این باشه و بلند. اینو گفتیم. خب حالا ما این ذاتیات رو میتونیم از طریق تقسیم به دست بیاریم، لذا تقسیم میگه میتونه کمک بکنه. و قسمت ایزن مثل خود ترتیب معینتون فلحد اذا کانت به ذاتیات، هرگاه قسمت به ذاتیات بوده باشه، یعنی ما در قسمت ذاتیات رو ملاحظه کنیم و تقسیم بر اساس ذاتیات شی بوده باشه نه بر اساس عدزیان. و کانت القسمت، اینجا باید قسمت رو از اهم شروع کنیم. قسمت بله، فکانت القسمت للعام قسمتن من طریق ما هو و یا ما هو و فرمونم. قسمت باید برای عام قسمتی باشد از طریق ما هو و، یعنی از طریق ما چیست این شی در ذات، ما هو یعنی شی در ذاتش چیه، کلمه ماهیت هم که دیگه خونده دیگه هم کلمه ما هو در واقع عقص. فإن قسمة الحيوان، چرا باید توجه به قسمت، توجه ما در قسمت به ذات، قسمت به ذاتیات بوده باشد؟ سوال اینا ها، چرا باید توجه ما در قسمت به قسمت به ذاتیات بوده باشه؟ از عام باید شروع کنیم، این روشنه، به خاطر اینکه ما باید تمام ذاتیات را بیاریم و لذا عام همه ذاتیات رو هم باید بیاریم، لذا قسمت رو از عام شروع کنیم، این درش بحث نیست. اما چرا باید تا قسمت به ذاتیات باشه؟ میگه به خاطر اینکه قسمت به عرضی هم ممکنه اما برای ما فایده نداره. میگه پس همانا قسمت حیوان به زیر رجلین و کثیر الارجل لیست له من طریق ما هو حیوان، نیست برای اون قسمت برای حیوان من طریق ماه و حیوان از طریق اون چنان چیزی که به سر اون چیز حیوان است، یعنی من طریق حیوانیتش نیست، یه طریق ذاتیاتش نیست، منظور اینه. بل لهو، بلکه این قسمت برای حیوان هست من طریق ماه و ماشن، از حیث این که ماشی هست، که ماشی جز عرضیاتشه، نه من حیث ماه و حیوانون، از حیث حیوانیت که ذاتش هست نمیشه. فانه زیرا این تقسیم برای این تقسیم برای حیوان لکونه ماش و انه لکونه ماشیان استعدل حاضر قسمت، پس حیوان مستعد این قسمت شده لکونه ماشیان تو ماشیان. یعنی اگه ما بپرسیم چرا حیوان را شما میگید زو رجلین و زو ارجل هست، میگه این چون مستعد مشی هست و در واقع دارای مش هست، ما تونستیم این قسمت رو در رو انجام بدیم. یا به عبارت صحیح‌تر اینطور بگیم، بگیم اگه بگیم چرا تو بر اساس چی چیزی در حیوان شما این قسمت رو انجام میدید که زور رجلین باشد یا زور ارجل، بگیم من حیث چی ماشی بودنش یا به جهت ماشی بودن، نه به جهت حیوان بودنش. تو اگه بخواد به جهت حیوان بودنش ملاحظه کنیم، باز همه حیوانات یا زور رجلین باشن یا زور ارجل، در حالی که گفتیم بعضی اصلا نه زور رجلین نه زور ارجل، اصلا حیوانیت با حساس و متحرک به اراده حاصل میشه. روح رو جسم و نام این حساس و متحرک به اراده، دیگه زور رجلین و زور ارجل شکار نداره. لال کونی حیوان هم خودش میگه، میگه نه به خاطر حیوان بودنش، ما به خاطر حیوان بودنش حیوان تقسیم نمی کنیم به زورجلین و زوارجل بودنش، به خاطر مشیش. فَإِنَّ الْحَيْوَانِيَّتْ لَا يَكْفِي لِهَذَا الْاِسْتِعْدَادِ اولاً، میگه حیوانیت من حیث هو و حیوانون، این کفایت نمی کند برای این استعداد، یعنی استعداد تقسیم شدن به زورجلین و زوارجل. چرا؟ چون اگر این طور بوده باشه ما باید بگیم حیوانیت تو ذاتش زورجلین و زوارجل چیه؟ خوابیده. این طور نیست. پس همانا حیوانیت کفایت نمی کند، حیوانیت برای این استعداد تقسیم شدن به زورجلین و زوارجل اولا، این اولا به ذات، بلکه باید یه چیزی به حیوان اضافه بکنیم تا بعد از اون این تقسیم استعداد تقسیم رو پیدا کنه. اون چیه باید اضافه کنیم؟ ماشن هست. یعنی میگیم حیوانی که ماشن هست یا زورجلین هست یا زوارجله. به الا اگر زورجلین یا زوارجل نماشد میشه غیر ماشن، میشه خزنده، حالا هرچی هست بودن، پرنده یا در پرنده و زورجلین هست. حالا اگر پیدا کنیم پرندهی که نتونه راه بره بزن، این فقط پرنده باشه، این دیگه زورجلین یا زوارجل نمیخواد باشه، یعنی پرنده باشه که باید. بله
ماهی
مثلا به قول چون ماهی، بله ماهی میگم خزنده، اون خزنده در آب یه خزنده در خشکی داره، حتی معمولا در ماهی در آب نمیگن خزنده است، ولی هر موضوع که راه نمیره پا نداره. فلو کان، خودش میگه فلو کان الحیوان غیر ماشین، غیر ماشین، اگر حیوان ماشین نباشه لم یستعد لهذه القسمت، البته هرگز مستعد تقسیم شدن به زور رجلین و زور ارجل نیست. و اضافه التهازا، وقتی کار را انجام دادی، یعنی چی؟ یعنی از اعم شروع کردی، یک قسمت به ذاتیات رو هم انجام دادی، دو حفظ در ترتیب، خود به خود ترتیب رعایت میشه، یعنی ترتیب از اعم به سمت اخص چی میشه؟ رعایت میشه. و یجب ان ترائی شرطن سالس، دو تا شرط قبلی رو نگو، اما لابلای حرفاش بود، یکی گفت که فکانت القسمت للعم قسمتن من طریق ماهو، روشن شد؟ نه، در واقع اول گفت قسمت باید به ذاتیات باشه، یک، دوم باید قسمت برای اعم بوده باشد، از اعم بوده باشد، این دو که اگر از اعم شروع کردی به ذاتیات هم انجام داری خود به خود ترتیب حاصل میشه، دو تا شرط که انجام داری ترتیب حاصل، شرط سوم باید رعایت بکنی. و هو ان لا تقف، مثلا حالا داشتی در مورد زید و عمرو تقیی قسمت رو انجام میدادی به جسم رسیدی متوقف نشی، با باید اونقدر قسمت رو ادامه بدی که دیگه نتوانی بعد از اون ذاتیات پیدا کنی که اون چیزی را که حاصل کردی و به دست آوردی اون در واقع قسمت آخر تقسیم را دوباره بتونی به اون تقسیم کنی. اگر بتونی باز باید ادامه بدی، باید به جایی برسی که دیگه به ذاتیات نتونی تقسیم کنی. بل تقسم بلکه قسمت میکنی، تقسیم میکنی، تقسیم میکنی حتی تنتهی، تا اینکه منتهی شوی به ذاتیات آنچنانی که اذا قسمتها، هرگاه تقسیم بکنی اون ذاتیات را، وقعت فی عرضیات و اشخاص، دیگه بیفتی تو برته عرضیات و اشخاص. فَإِنَّ الْقِسْمَتْ مِنَ الْجَوَاهِرِ، حالا چون مثال بزنیم، این مثلا همانا قسمت کردن از جواهر، وقت از جواهر از جوهر قسمت شروع بکنیم، اِذَنْ تَحَدْ اِلَى الْإِنسَان، وقتی منتهی به ناطق شد، ناطق شد که در واقع اونجا اسمش میذاریم انسان، گفتیم حیوان یا ناطق است یا غیر ناطق، اون حیوان و ناطق اسمش میذاریم چی؟ انسان. وقتی به اونجا منتهی شد وقفته، توقف میکنی، ولم تو قسم به ذاتیه، تو تن قسم
قسمت رو میگه وقفت بذاره؟
وقفت القسمت، قسمت متوقف میشه، ولا تن قسم انسان مثلا، بعد بسونه بعد ولم تن قسم، بعد دیگه انسان تقسیم نمیشه به ذاتیات بعدو، ولم تنقسم به ذاتیات، ولم تنقسم ولم تنقسم به ذاتیات بعدو به ذاتیات، چون؟ ظاهرم آنه که شدافی باشه، ولم تنقسم بعدو به ذاتیات. نسخه همون چیه؟ ولم تنقسم به ذاتیات بعدهو به ذاتیات. به هر حال، ولی این بعدهوش مهم نیست، اون به ذاتیاتی که شاید اضافه باشه. نسخه هم نگاه نکردم، من دقت هم نکردم، چون داری میخوندن عبارت هستم متوجه نشدم که دو تا کلمه به ذاتیات داریم، الان دارم میگم که دو تا کلمه به ذاتیات داریم، بله، ولی ظاهرا نباید باشه، یکیش اضافه است. ولم تنقسم، ببینید روش فکر کنید، اگه شد یک شد، ولم تنقسم به ذاتیات بعدهو یا بعدو، و منقسم نمیشود انسان به ذاتیات بعد از این، یا بعد از اینکه تقسیم منتهی، اگر بعدهو بود یعنی بعد منتهی شدن تقسیم به انسان، و بعد از آلش، بعد از این، اما ان ینقسم، یا اون انسان تقسیم می شود به اشخاص، الال اشخاص شما ده، الال اشخاص، الال اشخاص باید باشه، یا الال اشخاص حد دقل باید باشه، کتاب حتما اشخاص داره، یا الال اشخاص، یا الال اشخاص لاغر حد دقل، یکی از اونه به اشخاص او الى فصول عرضیه، یا به فصول عرضی کل کاتب و امید، مثلا میگه انسان یا کاتب است یا امید، یا مثلا میگه انسان یا محترف است یا غیر محترف، محترف دو تا معنا داره، یه معنا یعنی هیله‌گر، یه معنا یعنی استادکار و پیشه‌ور، اینجا هم پیشه‌ور و استادکار شاید بیشتر معنا بده، یا انسان یا غاصب است یا غیر غاصب، به حال فصل فی الاجناس العشرت. بعد از این چون روشن شد که ما باید وقتی میخوایم تعریف رو انجام بدیم اون ذوات رو ملاحظه کنیم، اون ذواتی که میخوایم تعریفشون بکنیم، و ببینیم که این ذوات جزء کدوم یکی از اجناس عالی هستند، به همین مناسبت باید بحثی از اجناس عالی هم داشته باشیم. بحث از اجناس عالی را گاهی اوقات در منطق میارند، گاهی اوقات در الهیات میارند. در منطق که میارند معمولا به خاطر این میارند که حالا یا میخوان که میخوان حد رو انجام بدن، یعنی در واقع وقتی میخوان حد رو انجام بدن بحث اجناس عالیه رو مطرح میکنن. منتها بحث حد را دو جا مطرح میکنن. بحث حد را گاهی اوقات بحث حد را در باب برهان مطرح میکنن، مثل همین کتاب. گاهی اوقات نه، بحث حد را در باب برهان مطرح نمیکنن، بلکه همون جایی که بیان میکنن که علم یا بدیهی است یا نظری، و در تقسیم بندی دیگر میگن علم یا تصور است یا تصدیق. وقتی صحبت از تصور شد میگن بدله دو در دو میشه چهار تا، چهار قسم میشه: تصور بدیهی، تصور نظری، تصدیق بدیهی، تصدیق نظری. خب اینا رو خوندی دیگه، من زیاد توضیح نمیدم. به تصور بدیهی که روشنه، به تصور نظری که میرسن میگن خب مالی تصور نظری از شیر باید چگونه به دست بیاریم. اینجا هست که وارد بحث حد شی میشن. حالا حد شی را با چرا؟ به خاطر اینکه ما یکی از چیزهایی که عنوان مجهولات، اون رو دو دسته میکنیم: مجهولات تصوری و مجهولات تصدیقی. مجهولات تصوری را به وسیله حد باید معلوم کنیم، یعنی از مجهول بودن بیرون میشون بیاریم. مجهولات تصدیقی را به وسیله استدلال. و لذا چون خیلی از وقتا بحث حد کوتاه هست، همونجا این بحث حد رو چکار میکنن؟ بیان میکنن، بعد وارد بحث استدلال و اقسام استدلال اینها میشن. لذا ایشون شما در شفا میبینید بحث مقولات عشق در مدخل آورده، یعنی در جلد اول منطق، در حالی که برهان رو کجا آورده؟ در جلد آخر منطق آورده. ولی اینجا بعد از اینکه بحث برهان و اینها رو مطرح کرد، بحث و بیان کرد که بحث حد و اینا مطرح کرد و بیان کرد که ما در تعریف حد نمیتونیم از چه چیزهای استفاده بکنیم، وارد بحث این شد که حد رو از چه چیزی استفاده، چگونه به دست میاریم. روشن شد که برای به دست آوردن حد باید به ذوات محدود، ذوات یعنی افراد و اشخاص محدود، مراجعه کنیم و ببینیم داخل کدوم یکی از اجناس عالی است. از همونجا بحث رو شروع کنیم. خب حالا به خاطر همین مطلب بحث اجناس عالیه رو مطرح میکنم. ما 10 جنس عالی داریم که فوق اینها دیگه جنسی وجود ندارد، به این معنا که اگر شیئی فوق اینها وجود داشته باشه و بر همه اینها حمل بشود، اون را در واقع میگیم عرض عام به اینهاست یا عارض عام به اینهاست. تو ذات اینها نیست، بیرون از ذات اینها. مثلا وجود بر همه اینها حمل میشه، هر 10 این 10 مثلا جوهر است و کیف است و کم و اینه کنی که میشونه اضافه بگیم الجوهر و موجود و نلکمو موجود و نلکیف و موجود و روشده. ولی وجود تو ذات اینها نیست. کلمه شیئیت، شیئون، شیئون هم همینطور بر همه اینا اطلاق شیئون میشه. الجوهر و شیئون، الکیف و شیئون، الکمو شیئون، اما شیئیت تو ذات اینها نیست، جنس برای اینها نیست، یه مفهوم عام نیست که عارض بر همه اینها میشه. مفهوم وحدت همسال اینا فرق نه، مفاهیمی که بر همه اینها عارض میشه هیچ کدوم جنس برای اینها نیست. ما حالا چند تا مقوله داریم در مورد این هم اختلافه. بعضی ها گفتن که ما 4 تا مقوله بیشتر نداریم. یک مقوله جوهر است، یک مقوله کم، یکی کیف، یکی نسبت. اون مقوله جوهر یکی 9 تا مقوله عرضی داریم، کم و کیف را که شما جدا بکنید 7 تا مقوله دیگه میمونه. اون 7 تا مقوله دیگه به یه نحوی نسبت داخلشون به کار رفته. اینا اومدن کلن اینا مقوله واحد حساب کردن، حتی اون مقوله نسبت. بعضی هم نه، تقسیم را به صورتهای دیگه ادامه دارم. میخوام بگم یعنی حالا خیلی نمیخوام بگیم که حتما 10 تاست، به خاطر اینکه توش اختلاف وجود داره. نظر ایشونی که 10 تاست، ایشون هم در اینجا هم در شفا اینا بیان میکنه که 10 تا هست. البته این دیگه اینجا توضیح نمیده که چرا 10 تا هست. مثلا فرض کنید چرا بیشتر نیست و ما چرا کلمات دیگران قبول نداریم. جوهر رو هم در یه تقسیم بندی تقسیم میکنن. خوب بدانید کنید، میگن جوهر، حالا 5 قسمش میکنن: یا عقل است، یا نفس است، یا جسم، یا صورت، یا هیولا. شد چند تا؟ 5. حالا یه سوالی مطرحه، آیا این جوهر هم مثل عرض، خود مفهوم عرض رو دقت کنید، اون 9 تا مقوله دیگه، کم و کیف و کم و کیف و اضافه و جده و فعل و انفعال و بله عین و وضع و متاع و تموم شده؟ نه بله، خودم نشورم تموم شده نشد. بالاخره 9 تا مقوله کاری که کی میگه، این 9 تا مقوله به همشون عرض گفته میشه. اما عرض هم باز یه مفهوم عامیش برای 9 تا مقوله حمل میشه. میگیم که الکیف و عرضون، العین و عرضون، المتا عرضون. آیا جوهر هم یه مفهوم عامیست که بر اون 5 قسم حمل میشه؟ اگر اینطور گفتیم مقولات ما میشه چند تا؟ میشه 14 تا. 9 تا مقوله عرضی داری، 5 تا مقوله جوهری، میشه 14 تا. یا اینکه نه، جوهر مقوله واحدی است که 5 نوع تحتشه، 5 نوع اضافی، یا نه 9 حقیقی، 5 نوع اضافی. مثل اینکه مثلا بعدا میگیم یکی از انواع مقولات عرضی ما، یکی از مقولات عرضی ما کیفه، اما خود کیف 2 نوع 4 نوع تحتشه: کیف محسوس، کیف استعدادی، کیف مختص به کم، بله محسوس و استعدادی و کیف مختص به کم و کیفی نفسادی هستن. کیفی نفسادی، بله خوب آدم گاهی اوقات ساعت چیز دارم یادش. همچنین در کم، مثلا کم رو گاهی اوقات تقسیم میکنیم، میگیم کم یا کم منفصل است یا کم متصل، که دو نوع کم داریم. حتی اینا انواع اضافی هست، انواع حقیقی نیست. بر آیا جوهر کدوم، آیا نوع جوهر مفهوم عامیست مثل نفس عرض که بر 5 نوع جوهر یا 5 قسم جوهر اطلاق میشه، به طوری که 5 قسم جوهر هر کدوم یه جنس عالی هستن، یا اینکه نه، جوهر در واقع یک مقوله واحدی است که تحتش 5 نوع اضافی وجود داره؟ خب این هم جزء مباحثی است که در جای خودش باید مطرح بشه. ایشون اینجا دیگه اینا رو مطرح نکرد. ایشون فقط در اینجا اشاره به این 10 تا مقوله از حیث شناساندن و تعریف اونها میکنه، بیشتر از این هم چیزی وارد نمیشه. اولین مقوله جوهره. جوهر رو شما تعریفش یاد شنید، مثلا شنید که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع، هرگاه در خارج یافت بشه فی الموضوع نیست، لا فی الموضوعه، یعنی در موضوع نیست. که چرا گفتن لا فی الموضوع؟ اینو بس کنید. ایشون مقوله جوهر رو اینجا اینطور تعریف میکنه، میگه جوهر عبارت هست از هر چیزی که وجود ذاتش لیس فی موضوعه، یعنی ذاتش در موضوع نیست. بلکه قد قام به نفسه، قائم به نفسه، احتیاج به موضوع نداره. بدون محل بالفعل، فعلیتش قائم به محل و موضوع نیست. این تمام حرفش. پس جوهر میشه وجودی که ذاتش لیس فی الموضوع، لیس فی الموضوع یعنی قائم به نفس است، قائم به موضوع نیست. ولی اعراض همشون قائل به موضوع هست، قائل به موضوع. ما یک ماده داریم، یه موضوع داریم، یه محل داریم. ماده که همون هیولا بوده باشه، حالا یا هیولای اولا یا هیولای ثانیه، که هیولای ثانیه خودش جسمه، این که اصلا جوهره. محل اهم از موضوعه، بر مکانش هم محل اطلاق میشه. بعد حیولا هم گاهی اوقات محل اطلاق میشه، میگه محل صورت، تو صورت حلول در حیولا میکنه، عارض و حیولا میشه. بر موضوع هم اطلاق میشه، گاهی اوقات میگه محل سفیدی. ولی موضوع اختصاص به چی داره؟ به عرض داره. محل اعراض رو به شما میگه موضوع. جوهر چنین محلی نداره، یعنی اینطور نیست که قائم به محل بوده باشه که اگر محل نباشد او وجود پیدا نکنه. به عبارت دیگه جوهر مثل عرض وجودش فی غیره نیست. جوهر وجودش لذاته هست، اما فی ذاته هم هست، اما من ذاته نیست. لذاته هست، یعنی وجودش لذاته هست، لغیره نیست. به خلاف بعضی از وجودها که وجود لغیره هستند، مثل وجودهای اعتباری وجود شدن لغیره دارن، وجودش لذاته هست. وجودش مثل وجود عرض هم نیست که فی غیره وجود باشد. عرض وجود لذاته داره، سفیدی لذاته وجود داره، وجود امر اعتباری نیست، اما چیه؟ فی غیره است، فی موضوعه، این فی غیره. اما جوهر وجودش من ذاته نیست، فقط واجب تبارک و تعالی است که وجودش من ذاته است و مقتضای ذاتشه، وجودش من غیره است. اما عرض وجودش لذاته هست، اما فی غیره است. لذاته هست یعنی امر اعتباری صرف نیست، اما فی غیره است. فی غیره است به این معنا که اون رو در غیر که موضوع باشد میتونیم پیدا کنیم. به عبارت دیگه وجودش در غیر محقق میشه، قائم به ذات نیست. فسن فی الاجناس، در اجناس دهگانه، و اما این اجناس دهگانه بعضی از اونها جوهره، و اون عبارت است از هر وجود، کل ما وجود ذاتهی، هر چیزی که وجود ذاتش و حقیقتش لیست فی موضوعی، در موضوع نیست. ای فی محل قریبه، یعنی منظر موضوع محل قریبه، لذا گفتیم بر موضوع اطلاق محل هم میشه، محل بعید میشه مکان. در مکان شاید جوهر باشه، اما در موضوع نیست، فی محل قریب نیست، محل بعید میشه. این که گفت و کل ما وجود ذاتهی، چرا گفت؟ به خاطر این که امکان دارد یک جوهری وجودش نمین حیث ذاتش، وجودش به حیث عرضیاتش فی غیره بوده باشد. زید من حیث سفیدیش وجود فی غیره داره، دقت کردید؟ من حیث این داشتنش وجود فی غیره داره که مکان باشه، من حیث متا داشتنش وجود فی غیره داره، اما من حیث ذاتش که جوهر هست وجود فی غیره نداره، وجود فی موضوع نداره.
محل قریب
در مقابل این که محل چیه پدیده شد.
این با چیز اون وقت شما فرمایید که موضوع اون محل مختص عرضه. خب اینجوری خب اصولت هم چیز میشه.
بعد گفتم نگفتم مگر گفتم به حیولان گاهی اوقات اطلاق محل میشه.
نه اما میخوام بگیم که صورت این قسمی از جوهر.
خب
بعد این اگر وجود ذاتی لیسه فی موضوع برای نیست
برای یک چی برای
لیسه فی محله نیست دیگه همیشه در محل دیگه جو صورت
بهش محل اطلاق نمیکنیم به حیولان موضوع اطلاق نمیکنیم گفتم محل هم اگر میگیم در واقع مثلا محل نیست که به موضوع میگیم مکان در واقع نمیگیم محل اطلاق میشه بر حیولان محل اطلاق نمیشه موضوع اطلاق نمیشه محل قریب هم اطلاق نمیشه محل قریبش اطلاق نمیشه ای فی محل قریب قد قام به نفسه که قائم به نفسه دونه او بالفعل دونه او بالفعل این تو بخونیم بدون موضوع بالفعل هست لا به تقویم این نه این که به تقویم موضوع فعلیت پیدا کند اینطور نیست که به سبب موضوع قوام پیدا کنه و فعلیت پیدا کنه عرض ببینید بدون محل و موضوعش اصلا فعلیت پیدا شما اینجا یه سفیدی داشته باشید که موضوع نداشته باشید و بالفعل بوده باشید یه سفیدی بلفل بدون موضوع اصلا امکان و منها الکم یکی دیگه از اونها کمه کم و هو الشیء الذی یقبل لذاته المساوات و لامساوات و تجزی می فرماید که کم شیئی است که فی حد ذاته دو چیز را میپذیره یکی مساوات لای مساوات را یکی تقسیم را کم را ایشالا خواهیم گفت دو قسم کم متصل که خودش می شود سه قسم کم متصل حالا چهار حالا ما فعلا اینا بگیم بعدا حتا اقسام دیگری هم داریم کم متصله قار داریم غیر قار داریم نه قار خط و فعلا این داشت مثلا خط و تعریف رو دو بگیرم مثلا خط سط حج اینا کم متصل عدد میشه کم متصل اینها لذات مساوات و لامساوات رو قبول میکنه مثلا این خط با اون خط خود ذات خط رو که ملاحظه بکنی میتونی بگی خط الف با خط ب مساوی است اگر با هم منطبق بودن یا غیر مساوی است اگر دو تا که رو هم قرار بدیم و کنار هم دیگه قرار بدیم یکی از دیگری چی بره کمتر بیاره چی میشه غیر مساوی منطبق نباشه عدد هم همینطور یا دو عدد مساوی هست یا دو عدد مساوی نیست ذات هم قبول قسمت هم میکنه خط قبول قسمت میکنه خط هم میتونید دو قسمتش کنید باز هر کدوم از این دو قسمت دو قسمت کنید به هاک ازه تا بی نهایت بشه تقسیم کنید شاید یه جایی برسید که این نتونید تو ظاهر تقسیم کنید ولی عقلتون میگه چون این خطه و خط یعنی چیزی که طول داره و چیزی که طول داره قابل انقسام میگه قابل انقسام سطح هم همینطور اما اشیای دیگر را اگر تقسیم میکنیم یا مساوات و لامساوات رو درشون لحاظ میکنیم به اعتبار این کم میشون میدونیم مساوات دارن یا لامساوات دارن یا قابل تقسیم مثلا فرض کنید شما این سنگ هم میگید قابل تقسیمه دقت کنید این سنگ هم میگید قابل تقسیمه نه به حیث ذاتش که جوهر باشه این سنگ قابل تقسیم هست من حیث کم میکی داره یعنی حجمی که داره مثلا این سنگ الان فرض کنید یه متر مکعبه شما میایید از وسط نصفش میکنید میشه دو تا نیم متر مکعبی روشن شد یا مثلا پنج تا سنگ کنار همدیگه دارید تقسیمش میکنید سه تاشو میذارید یه طرف دو تاشو میذارید یه طرف ها تقسیم در عدد اینا رو میشه این کاره پس من حیث کمش سنگ تقسیم میشه همون نیز ذاتش که دوار تقسیم میشه همچه بقیه اعراض هم همینطوره اگر شما سفیدی رو تقسیم میکنید میگید آقا نصف سفیدی رو شما مثلا بیشتر انجام ندادید سفیدی که نصف نداره بلکه شما مثلا قرار بوده این سفیدی یه سطح دو متر مربعی چی بهش پر بکنه ظهر آمدید پیش کارگرشون تهی کرده بودید که از صبح تا ظهر این 2 متر رو چکار کنه بزنه ها. حالا آمدید میبینید که 1 متر مربع رو بیشتر سفید نکرده، میگه آقا شما نصف سفیدی رو بیشتر انجام. سفیدی که نصف نداره، این به اعتماد سطحی که قرار بوده سفید بشه این تقسیم شد. خب پس اون چیزی که لذات مساوات و لا مساوات رو میپذیره، انقسام رو میپذیره، کمه. بقیه اشیا اگر انقسام رو میپذیرن، لا مساوات و لا مساوات رو میپذیرن، بالعرض میپذیرن به اعتباری که داره کم هستن. لذا اگر موجودی اصلا کم نداشت، اصلا کم متصل نداشت، این درش مساوات و لا مساوات معنی نداره. بعد اگر کم منفصل داشت، به اعتبار کم منفصلش مساوات و لا مساوات درش را داره. اصلا اکول چون حالا میگن کم منفصل بگیم دارن، چون قابل شمارش هست، لذا به اعتبار چشی دارن، بله انقسام دارن. ولی مثلا در مورد خداوند چون هیچ چیز درش راه نداره، کم متصل کم متصل، نه قابل شمارش هست، لذا میگیم خداوند واحدی است که دو ندارد. وقتی در مورد خداوند میگه واحده، واحده در قبال یک نمیگیم، چون اصلا اونجا واحد در قبال یک معنا نداره. و همچنین یک واحد در قبال دو بگفتیم، واحد در قبال دو یعنی یکی در مقابل دو، منظورمون نیست اگه بگفتیم یه خدا یکیست. خب این مراد نیست، حالا جای خودش رو بست. به هر حال پس بنابراین اگر یک شیء غیر از خود کم مساوات و لامساوات و انقسام رو میپذیرد، به اعتبار کم بشه، به حیثی که اگر شیء کم نداشته باشد و کم برش عارض نشود، به عبارت دیگه مساوات و لامساوات و انقسام را نمیپذیرد. و منها الکم و هو الشیء الذی، یکی از اون اجناس عالیه کمه، با اون عبارت شیء آنچنانی است که قبول میکند لذاته مساوات و لامساوات و انقسام را. خب کافیه و الحمدلله رب العالمین.